که هم جنگی در این مملکت تحمیل شد، بخشی از این مملکت رفت، برای اولین بار در تاریخ این کشور یک وجب از خاک ایران نرفت.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم آقای دکتر، نکات خیلی خوبی گفتید، به خصوص همین نکته پایانی که گفتید رو امیدوارم که همیشه مد نظر داشته باشیم. از شما سپاسگزارم که امروز هم صحبت بودید با ما.
موفق باشید.
خدا باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جاوید باشد نام همه بزرگ مردان و بزرگ زنانی که جانشان را در چله کمان گذاشتند برای حفظ مرزهای ایران.
من مطمئنم کمتر کسی در این جمع، حتی در جمع‌های دیگری پیدا می‌شود که نگوید من آرزوم این است که جمال این دوستانم را ببینم و به اینها ملحق شوم. بعید می‌دونم آرزوی کسی نباشد. بعید می‌دونم.
خدا کمکش رو به کسایی میده که مطیع محضش باشن، مدری محض سوامرش باشن.
منتظر نکه ندای بشوده شدن راه کربلانه نرسه، منتظر نکه دعوت لیس الیاس زلارنن زیارت کربلایه.
بهترین صوت ها، زیباترین صوت ها، جامع‌ترین صوت‌ها، مخلص‌ترین صوت‌ها، مثل این صداها که من یکی رو بگم بخیر یادم بوده.
مهدی فنایی. یا مهدی از بکنه
جهل نامی من نگیم ستا من خلقیم ستا شنگاه هم بخانم لایست. اینو به اینیت اعجاز الهی در این حرکتی دیشه چرا ارا مون چرا ارا خواهر تموم نشد.
سلام علیکم.
آزا آی محمد به جعل نمید
مامل خلق این سرکت
و هذا دعا محمد.
تو گوش ما این صدا را شنیده ضبط، چشم ما این تصاویر را دیده ضبط، شامه ما این راه را استشمام کرده وجود دارد. مونده یا نمانده به من شما برمیگرد. چقدر این تصاویر پاک شده است، چه چیزهای جای اون را پر کرده است، چه صداهای محو شده است و چه صداهای جایگزین اون شده است، چه راههای محو شده است، چه راههای جای اون را پر کرده است.
امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. اونایی که دچار خوفن، اونایی که دچار حزنند، این پیام را نمیگیرند، نمیشنوند. ولی اگر صدای شهیدان را بشنویم، ما هم خوف و حزنمون محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان.
کمکش رو به کسایی میده که مطیع محضش باشد.
منتظر نکه ندای کسی
در خاکی نهر پرام.
ایران سرزمین ماست و برنامه‌ای که میشنوید برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. امیدوارم که تونسته باشیم تا به اینجا برنامه رو تقدیمتون بکنیم در مرور سالهای دفاع مقدس که برای شما هم مفید باشه. اجازه بدید که روی صحبت بکنیم به سمت امیر سرتیپ دوم ابوذر جوکار که با ایشون درباره که سالهای دفاع مقدس صحبت بکنیم. امیر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من.
خیلی متشکرم. من این رو به شنوندگان برنامه بگم که امیر سرتیپ دوم ابوذر جوکار رئیس حوزه تاریخ نگاری نیروی پدافند هوایی ارتش هستند و اتفاقا در مورد همین حوزه با شما می‌خوایم گفتگو بکنیم امیر، که در همین حوزه‌ای که شما مسئولیتی درش به عهده دارید چه کارهایی انجام شده برای تاریخ نگاری بخشی از فعالیت‌هایی که در دوره دفاع مقدس انجام شد؟
بله، البته موزه و تاریخ نگاری.
بله بله، یعنی من اشتباه خوندم.
بله،
من حوزه خوندم. رئیس موزه تاریخ نگاری
بله،
نیروی
و تاریخ نگاری نیروی پدافند هوایی هستم.
بله بله،
لازم میدونم که 42مین سالگرد دفاع مقدس رو هم گرامی بداریم و هم به همه پیشکسوتان، خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز، این ایام رو تبریک و تهنیت بگیم و همچنین تسلیت بگیم ایام رحلت پیامبر گرامی است، پیامبر مهربان امام حسن مجتبی علیه السلام رو، خدمت همه ایرانیان عزیز، مسلمانان جهان. خب هفته دفاع مقدس قطعا یادآور همه دلاور مردی ها، ایثار از خودگذشتگی، خلاقیت و تجلی اقتدار، خود اتکایی، اعتماد به نفس، دین باوری و همونطور
بله.
که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون و قبلا فرمودن عقلانیت است.
بله.
و گرامی می‌داریم این همه نقطه قوت رو در دفاع مقدس. قطعا دفاع مقدس پدیده‌ای بود که بعد از انقلاب اسلامی در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی کشور ما و دنیا رو تحت شعاع قرار داد.
بله.
و همه ما میدونیم که این همه ابعاد بود که از اون تعبیر گنجینه به اصطلاح بزرگ از دفاع مقدس شد توسط مقام معظم رهبری و زمینه ساز تجدید تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی در دنیا خواهد بود، به جهت اینکه خب امروز اونچه که ما از برکات دفاع مقدس داریم خب قدرت منطقه‌ای هستیم.
بله.
در همه ابعاد علمی، تکنولوژی، نظامی، نانو، ورزشی و بخش هایی رو که عموما امروز ما در صدر منطقه و در بخشی از حوزه ها در جایگاه به اصطلاح تراز به اصطلاح اول، دوم، سوم یا برصورت جایگاه ویژه‌ای هستیم، خب اینها از برکات دفاع مقدس. خب ما مجموعاً در موزه و تاریخ نگاری دفاع مقدس روی کرد ما حفظ ارزش‌ها و آثار و تحلیفات مربوط به دفاع مقدس است. خب تاریخ شفاهی جنگ رو ما می‌نویسیم.
بله.
عمدتاً اون چیزی که امروز ما در دفاع مقدس به یادگار مونده از پیشکسوتان عزیزمون، از آثار برصورت فیلم، عکس، جمع‌آوری اسناد دفاع مقدس در مرکز اسناد هست و تبدیل این اسناد به کتاب و تألیفاتی که قابلیت انتقال به نسل جدید رو داشته باشه و بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های عملیاتی و رویکردهایی که در حوزه پدافند هوایی هست و اون اقتدار و نقش‌آفرینی که پدافند هوایی در طول 8 سال دفاع مقدس در اقصا نقاط کشور داشت، اون رو ما به تألیفات، به تصویر و عکس در واقع به نسل جدیدمون منتقل کنیم.
خب بله.
همونطور که استعداد دارید من یه اشاره به این بکنم که امسال شعار دفاع مقدس ما، شعار ما مقاوم هستیم میباشد.
بله.
خب چرا ما مقاوم هستیم؟ چرا ما مقتدریم؟ چرا ما مقاوم هستیم؟ خب باید بگیم که ما مقاوم هستیم چون که ما در کمتر از 6 ماه در ابتدای جنگ، یعنی سال اول و دوم جنگ، 4 عملیات بزرگ سامان الائمه، طریق القدس، فتح المؤمنین و بیت المقدس رو انجام دادیم که قریب به 75% از سرزمین ما رو که در اشغال دشمن بود باز پس گرفتیم.
بله.
چون بزرگترین و وسیع‌ترین عملیات آبی خاکی رو در تاریخ دنیا در ولفجر 8 انجام دادیم و در فضای نامتقارن 78 هواگر دشمن رو بالگرد و هواپیما توسط پدافند مقتدر کشورمون منهدم کردیم. ما مقاوم هستیم، ما مقتدر هستیم، چون بیشترین شرکت کنندگان جنگ ما جوانانی بودند که سن بین 16 تا 25 سال داشتن، یعنی قریبی به 70% شرکت کنندگان دفاع مقدس ما جوان بودند.
بله.
این بصیرت رو در واقع نشون میده در جنگ، عقلانیت رو نشون میده در جنگ، جوانانی که از پشت میز دانشگاه درس انقلاب رو شناخته بودند، دفاع مقدس رو شناخته بودند و در دفاع مقدس شرکت کردند.
بله.
ما طولانی ترین جنگ قرن رو داشتیم، یعنی 8 سال 69 ماه یا 2888 روز، ولی ایستادیم و با پیروزی بدون اینکه یک وجب از خاک کشورمون رو به دشمن بدیم.
بله.
پیروز جنگ شدیم و 668 فروند هواپیمای دشمن رو ساقط کردیم، یعنی سه بار دشمن با پشتیبانی 36 کشور صاحب تکنولوژی نیروی هواییش رو بازسازی کرد.
یعنی
که ما جنگ رو شروع کردیم با عراق.
بله.
عراق حدوداً 350 فروند هواپیما داشت. بعد از اینکه جنگ تموم شد، با اینکه 668 فروند هواپیمای دشمن منهدم شده بود، نزدیک به 900 فروند هواپیما داشت.
عجب.
خب ما مقاوم هستیم، چون که خب میدونید که خانواده های زیادی 2, 3, 4, 5 یا بیشتر شهید تقدیم دفاع مقدس کردن.
بله.
یا اینکه جوانانی رو داشتیم که در دفاع از کشور، در دفاع از وطن، عروس یک روزه خود رو گذاشتن و به سیل به اصطلاح جوانانی که در دفاع مقدس از این مرز و بوم دفاع میکردن پیوستن. خب این بزرگترین افتخار برای همه.
بله.
ما ایرانیان.
درسته. خب خیلی ممنونم از شما. اگر نکته ای مانده کوتاه بفرمایید، من چون وسط کلام شما وارد شدم.
خواهش میکنم. خب ما بزرگترین عملیات هوایی رو در روز دوم جنگ با هدایت پدافند هوایی و 140 فروند به دل دشمن زدیم، 200 فروند به پرواز در آوردیم جهت پشتیبانی.
بله.
چون در روز اول که دشمن نزدیک به 192 فروند هواپیما به کشور ما در واقع حمله را شروع کرد.
بله.
ما 3 فروند قبل از اون، حتی قبل از شروع جنگ، 5 فروند هواپیمای دشمن رو ما منهدم کرده بودیم.
بله.
ولی دشمن تنها یک هواپیمای جنگی و یک هواپیمای مسافری ما رو در روی باند تونست منهدم کنه.
بله.
در طول دفاع مقدس پدافند هوایی اقتصاد جنگ رو حفظ کردیم و اجازه ندادیم یک روز صدور نفت رو تعطیل کنیم.
خدا.
اجازه ندادیم یک روز فرودگاه ها و کریدورهای عبوری داخلی و خارجی از آسمان کشور تعطیل بشه. ارزم بزرگتون وقت برم هنوز خدمت شما باشم.
اگر که اجازه بفرمید و خود شما موافق باشید، ما میتونیم حتی در روزهای بعد هم ادامه صحبت های شما رو بشنویم. امروز از حضورتون مرخص میشیم.
خواهش میکنم. حالا بنده یا دوستان دیگه خدمت شما هستم.
بله،
که بخشی از اقدامات و فعالیت های پدافند هوایی رو برز شنوندگان فرهیخته شما برسونم.
خیلی متشکرم از حضورتون
جناب عالی و همه شنوندگان.
زنده باشید. خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. امیر سرتیپ دوم، ابوذر جوکار، رئیس موزه و تاریخ نگاری نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن می سپاریم و می گذریم. راه ما به سوی اهداف من از فراز بلندترین قله های منطقه می گذشت، قله های پیر با یخچال های همیشگی، و در آن سوی قله ها روزها و روزها راهی بسیار طولانی که از فراز و نشیب دشواری ها عبور می کرد و در تیرگی های مهالوده ابهام و ناشناختگی گم می شد. اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه به دینجا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند. راه حق محفوف در بلایا و دشواری هاست، و اگر نه این چنین بود کربلا را کربلا نام نمی نهادند. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که اسرار جز بر سرهای بریده فاش نخواهد شد. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که خون حرم سر سید الشهداست، و این نرازی است که بر اغیار فاش شود.
سلام علیکم.
رنگ تعلق است و بیرنگی در نفک تعلقات. اگر بهار ریشه در زمستان دارد و بذر حیات در دل برف است که پرورش می‌یابد، یعنی مرگ آغاز حیاتی دیگر است و راه حیات طیبه اخروی از قلل سفید و پربرف پیری می گذرد. موتو قبل ان تموتو، یعنی منتظر منشین که مرگت در رسد. مرگ را دریاب، پیر شو پیش از آن که پیر شوی، و پیری بیرنگی است.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من، امیدوارم که خوب باشید و برقرار باشید و همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اجازه بدید که در این لحظه بریم به سراغ یکی دیگر از مهمانان همیشگی برنامه سرزمین من، آقای رضا مختاری اصفهانی، و از زبان ایشون وقایع روز دوم مهر در پهنه تاریخ سرزمین من رو بشنویم. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنین و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ماه رو نو کردیم و به ماه مهر رسیدیم. در دومین روز روایت شما رو از وقایع تاریخی امروز گوش میکنیم.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1313 که تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص مقررات داشتن رادیو ابلاغ میشه.
بله.
طبق این تصویب نامه که در واقع خود تصویب نامه 26 شهریور 1313 به تصویب هیئت وزیران رسید و در چنین روزی در دوم مهر به 1313 ابلاغ میشه، ورود هر گونه دستگاه فرستنده رادیو ممنوع اعلام میشه و ساخت اون هم در داخل منوط به اجازه رسمی بوده. ورود دستگاه گیرنده هم علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی به اجازه نامی نظمی کل کشور نیاز داشته و دارندگان دستگاه های گیرنده نمیتونستن از طریق این دستگاهی که داشتن به نشر اخبار تلگرافی و تلفنی اقدام بکنن. و در واقع هر سالی این مقررات سختگیرانه‌تر میشه، به طوری که در سال 1316 حتی برای خرید در واقع دستگاه گیرنده رادیو بایستی مشخص میشد از کدوم فروشگاه خریداری شده، شماره سری و همه موارد بایستی در پروانه که در واقع به نوعی اجازه نامه بوده قید میشده.
بله، اما دیگه روی همه گوشی ها هست دیگه رادیو.
بله، خب اون موقع چون محدود بوده سعی میکردن که کنترل شدید داشته باشن، چون اینکه اخبار کدوم کشور شنیده بشه حتی اگر محدود بودن شنوندگان برای دستگاه نظمیه ریلی‌شاهی بسیار مهم بوده. خب ما می‌بینیم که حتی قبل از اینکه خود رادیو در ایران تأسیس بشه، کنترل و سانسور برنامه‌های رادیو در واقع تدوین میشه و براش برنامه‌ریزی میشه. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1320 که اداره کل امنیه مملکتی احیا میشه و ریاست اون به فضل‌الله زاهدی سپرده میشه. در واقع اداره کل امنیه مملکتی که در دوره سلطنت رضاشاه جایگزین ژاندارمری شده بود و بیشتر در مناطق غیر شهری فعالیت میکرد و خود رضاشاه هم نگاه مثبتی به اون نداشت و نهایت در سال 1318 منحل شد، در سال 1320 احیا شد. و نکته جالب اینجاست که این اداره کل امنیه مملکتی برخلاف ژاندارمری که قبلا توسط سوئدی ها بنا شده بود و تأسیس شده بود، زیاد تشکیلات در واقع بسیار پیشروی نبود و حتی میشه گفت که از قزاق‌ها که قبلا به سال قبل از اینکه تشکیلات منظم و واحد ارتش به وجود بیاد، از اونها هم سطح در واقع نیروهای امنیه پایین‌تر بود و افراد معمولا سطح سواد بالایی نداشتن. و در سال 1320 هم که این تشکیلات دوباره احیا شد، به جای اینکه جز وزارت جنگ باشه، جز وزارت کشور بود و بعد دوباره این تشکیلات نامش تغییر پیدا کرد و تحت عنوان ژاندارمری به فعالیت خودش ادامه داد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1321 که لایحه تأسیس وزارت خاربار به مجلس در واقع ارائه شد و در کنار تقدیم این لایحه مهدی فرخ به عنوان وزیر خاربار به مجلس معرفی شد. در واقع بعد از این که خب احمد قوام بر سر کار اومد، یکی از معضلات و مشکلات احمد قوام مسئله کمبود خاربار بودش و او احساس میکرد که لازم هستش که یک تمرکزی در امور خاربار و تامین آذوقه کشور ایجاد بشه و در واقع یک تشکیلات مستقلی نسبت به وزارت کشاورزی و وزارتخانه‌هایی که در واقع مسئول این کار بودن شکل بگیره. به همین خاطر لایحه تأسیس وزارت امور خاربار رو به مجلس ارائه داد و خب این لایحه در 3 مهر 1321 تصویب شد و اولین وزیر این وزارتخانه، همونطوری که عرض کردم، مهدی فرخ معرفی شده بود به این وزارت رسید. اما خب این مشکل حل نشد. ما میدونیم که در 21 آذر 1321 به خاطر همین کمبود آذوقه و مواد غذایی بود که در واقع شورش 21 آذر به وجود میاد و برسای این شورش حتی خونه قوام مورد در واقع دستبرد و غارت قرار میگیره. در دولت بعد قوام که دولت علی سهیلی هستی، سید محمد تدیون، کسی که ریاست مجلس پنجم، جلسه انقلاب قاجاری در مجلس پنجم رو به عهده داشت، به عنوان دومین و آخرین وزیر خاربار معرفی شد که سید محمد تدیون در دوره وزارتش در واقع دچار اختلاف کرد، به طوری که سید محمد صادق طباطبایی در مجلس اعلام کرد و او بدون اعلام مناقصه 120 کیلو قند شکر رو در مقابل 5000 تن گندم برای دولت خریده بود، در حالی که قرار بود که این مقدار بسیار کمتر از این باشه. بله. و برای نفع شخصیش در واقع او مقدار زیادی منصوب به دولت ضرر زده و همچنین به اسم دولت چک کشیده بود که همه اینها باعث ضرر دولت شده بود. و خب هم مسائل موجب شد که وزارت خاروبار عمرش در واقع به پایان برسه و در دولت دوم سهیلی حتی دیگه این وزارتخونه وجود نداشته باشه.
بله.
و آخرین مناسبت
یک دقیقه فرصت داریم.
بله. آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1357 که منزل امام خمینی در نجف اشرف به محاصره نیروهای نظامی عراق در میاد، بعد از اینکه در واقع توافق الجزایر بین سلطنت پهلوی و دولت عراق انجام شد، دو دولت در واقع ملزم شده بودند که از فعالیت مخالفان دو کشور در خاک یکدیگر جلوگیری بکنند و خب دولت عراق برای جلوگیری از فعالیت‌های امام در چنین روزی منزل امام خمینی در نجف اشرف و محاصره کرد، رفت آمد به منزل امام تحت کنترل قرار گرفت و روابط و رفت آمد ایشون به خارج از منزل محدود شد.
بله.
و خب این محدودیت در واقع خودش یک اتفاق مهم و تاثیرگذاری بود در روند در واقع فعالیت های امام و همچنین انقلاب مردم ایران که موجب شد که امام خمینی عراق رو ترک کنه و بعد از اینکه کویت اجازه نده امام اونجا بره، امام خمینی به فرانسه رفت.
بله.
و در واقع یک برهه جدیدی در فعالیت های امام و همچنین روند انقلاب به وجود اومد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. هفته‌ای که سپری می‌کنیم هفته دفاع مقدس، گرامی می‌دارم این هفته رو و همه کسانی که در این نقش آفرینی بزرگ تاریخی حضور داشتن. برنامه امروز رو با شعری از دکتر قیصر امینپور شروع کردیم با عنوان شعری برای جنگ که از کتاب آینه‌های ناگهان انتخاب شده بود، با یک دو بیتی از کتاب تنفس صبح از دکتر قیصر امینپور برنامه امروز رو به پایان می‌برم. خوشا هر باغ را بارانی از سبز، خوشا هر دشت را دامانی از سبز، برای هر دریچه سهمی از نور، لب هر پنجره گلدانی از سبز. خوب و خوش باشید، بدرود و خداحافظ.